أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. قبل از ورود به بحثمون، روایتی رو از وجود مبارک حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه که مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل کردن رو خدمت سروران گرانقدر تقدیم کنیم. حضرت می فرمایند: آسن یقر بذنبهی خیرون من مطیع یفتخر به عمله. آسن به معنای آسی یعنی گناهکار. انسان گناهکاری که اقرار کند به ذنب و به گناه خود، اقرار به گناه زمینه برای توبه است. یعنی انسان آسی و گناهکاری که اقرار کند به گناه خود و از گناه خود توبه کند، خیرون خبرش اومد، این بهتر است. از کی بهتره؟ این انسان گناهکاری که اقرار کرده به گناه خود و توبه کرده از گناه خود، از عبد مطیعی که به عمل خود افتخار میکند. بعضی از افراد هستند که یک رذیله اخلاقی بعد از یک مدت سراغشون میاد به نام عجب. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مهلکات سه تا هن. سه رذیله اخلاقی هستند که هر انسانی این سه رذیله رو داشته باشه او را نابود میکنه، نمیذاره که او رشد بکنه از حیث معنوی. یکی بخله. انسان بخیل حب دنیا باعث میشه که او نتونه رشد کنه. انسان بخیل نمیتونه انفاق کنه، نمیتونه از واجبات مالی خودش بگذره و امثاله. دومین امر حضرت فرمودن هوا و هوسی که مورد اطاعت قرار بگیره. و سومی حضرت فرمودن اعجاب المرء نفسه، این که انسان به خودش ببالد. این بالیدن انسان به خودش زمینه برای هلاکت او رو فراهم میکنه، ولو 6000 سال عبادت داشته باشی تو کارنامه اعمالت. چی باعث شد که عبادت 6000 ساله شیطان بر باد بره؟ همین بود دیگه، یفتخر رو به عمله، افتخار میورزود به عمل خودش. وقتی خداوند متعال دستور داد که برای آدم سجده کن، اومد در مقابل فرمان الهی ایستاد، گفت که خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، منو از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، من از او برترم. دستور خداوند متعال رو زیر پا میذاره. ملاحظه بفرمایید بزرگواران، سروران گرانقدر، نکته اساسی و مهم کار اینجاست که نکند که این فخر فروختن به اعمال صالح زمینه تباهی و نابودی را فراهم بکنه. پس ما دو دسته افراد داریم. یه دسته افرادی که گناهکار بوده اما اقرار کرده به گناهش، اعتراف کرده به گناهش و از خداوند متعال طلب عفو میخواد. یه دسته افرادی هن که اهل اطاعت خدا هن، ولی به این کرده خود خره می شوند و به این اعمال صالح خود خدمت شما رو هم در حقیقت می بالند، افتخار می کنند. از منظر امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو دقت داشته باشید، این انسان گناهکاری که به گناه خود اقرار و توبه می کند از اون انسان مطیع بالاتره. چرا؟ چون این انسان گناهکاری که اقرار میکنه به گناه خودش داره زمینه اصلاح رو فراهم میکنه، داره این زمینه رو فراهم میکنه که برسه به قله صعود. ولی اون انسان مطیعی که داره به عمل خودش افتخار میکنه، بالعکس داره زمینه سقوط رو فراهم میکنه. به همین جهت حضرت امیر میفرماید که آسن یقر به ذنبهی خیر من مطیع یفتخر به عمله. افتخار ورزیدن به عمل، عجب داشتن در اعمال زمینه تباهی و حبس و نابود شدن اعمال رو فراهم میکنه. نکند که ما و دو وقت توفیق نماز شبی داشتیم، توفیق عشقی داشتیم، توفیق خدمت شما نظم عمل صالحی داشته باشیم، بخوایم با این اعمال صالح خودمون رو خدمت شما نظم در حقیقت افتخار ببرزیم به این اعمالمون. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بده که همیشه و همیشه خودمان را عبدی بدانیم که اگر هم موفق به کار خیری میشیم، خداوند رو ناظر بدانیم و او را خدمت شما نظم در حقیقت زمین ساز برای این توفیق در نظر بگیریم و هیچ وقت به اعمال خودمون انشاءالله عجب نورزیم و افتخار نکنیم، بلکه ما من توفیقی الا بالله همیشه این نسب العین ما باشه که اگر هم موفق به کار خیری میشویم اون رو توفیقی از جانب خود بدانیم، نه اینکه سهمی برای منیت قائل بشیم، نه اینکه سهمی را برای خودمان قائل بشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم نصیری فرمایشی دارید؟ در خدمت حضرت عالی هستیم. خب بحث در رابطه با در جلسه قبل در رابطه با عدول از مرجع تقلید به مرجع دیگر بود که مفصل خدمت بزرگواران بحث عدول رو توضیح دادیم. رسیدیم به احتیاط واجب و احتیاط مستحب. مطرح شد عمل به احتیاط به این معناست که مکلف میتونه چه یک مرجع تقلید باشه چه یک غیر مرجع تقلید باشه، یه انسان عامی باشه. این در وادی عمل به گونه‌ای رفتار بکند که یقین حاصل بشه که او وظیفش را انجام داده است، یقین حاصل بشود که تکلیف از عهده او ساقط شده است. اینو میگویند عمل به احتیاط. گفته شد عمل به احتیاط مخصوص عامی نیست، میتونه هم عامی عمل به احتیاط بکنه هم مرجع تقلید عمل به احتیاط بکنه، برای هر دوتا هستش. همچنین مطرح شد که عمل به احتیاط گاهی وقتا مستلزم تکرار عمل هست، گاهی وقتا مستلزم تکرار عمل نیست. همچنین گفته شد در موارد شبهه تحریمیه دوران امری بین حرمت و غیر وجوب میتوان به قصد رجا آن کار را ترک کرد، چرا که احتمال مبغوضیت درش هست، احتمال حرمت درش هست. در شبهات وجوبیه دقت کنید، بالعکس، در شبهات وجوبیه که ام دائره بین وجوب و غیر حرمت است، اینجا میتوان به قصد رجا اون عمل را انجام داد، چرا که احتمال محبوبیت و مطلوبیت در آن عمل وجود دارد. اینم یک نکته‌ای که خدمت بزرگواران تقدیم شده بود. اما میریم سراغ اقسام احتیاط. اینو دقت داشته باشید و نمونه هایی رو در رساله های مراجع عظام تقلید انشاءالله تمرین و تکلیفی رو برای بزرگواران قرار خواهیم داد که از رساله مرجع خود شخص، مثلا آقای نمکی مرجعش حضرت آیت الله سیستانیه، خانم فلان مرجعش حضرت آقا حفظهم الله هستش، خب ایشون میاد مطابق با اون رساله مرجع خودشون با ضوابطی که الان گفته میشه برای احتیاط واجب و احتیاط مستحب، این احتیاطهای واجب و مستحب رو دو نمونه مشخص میکنه. ببینید احتیاط واجب و احتیاط مستحب دو تا تفاوت با هم دیگه دارن. یه تفاوت در راه شناخت احتیاط واجب و احتیاط مستحبه. یک تفاوت دیگه هم خدمت شما رزم در حقیقت در مقام تشخیص نیست، در مقام وظیفه مکلفه. اولین تفاوت، احتیاط واجب احتیاط بدون فتواست، یعنی مرجع تقلید ادله براش قطعی نشده که مستند به اون ادله فتوا بده، اما جای این داره که بگه ای مکلف اینجا رو احتیاط کن، اینجا رو به گونه رفتار کن که یقین حاصل بشود که وظیفت رو انجام داده ای. اینو میگن احتیاط واجب بدون فتواست، یعنی مستند قطعی واقعا نداره هیچ فقیه، برای این که همه قبول دارن طبق همه مبانی رجالی تو علم رجال قبول دارن که روایاتی که ما بیانگر این استش که فرو بردن تمام سر در زیر آب مانع باشه ضعیف السنده. همه مراجع اینو قبول دارن که روایات ضعیف السنده. پس نمیاد فتوا بده به این که یکی از مبتلات روزه فرو بردن تمام سر در زیر آبه، ولی میگه در وادی عمل به گونه ای رفتار کن که یقین حاصل بشه برات که تکلیف از عهدت ساقط شده. اینو میگن احتیاط واجب، احتیاطی است که بدون فتواست. فتوا نمیده فقیه، چون برای فتوا دادن باید مستند قطعی یا ظن متآخمه به علم اطمینانی داشته باشی، مستند ندارن. ولی احتیاط مستحب احتیاط همراه با فتوا می باشد. مثلا گفته می شود احتیاط، دقت داشته باشید، می خواهیم یه مورد احتیاط چی مثال بزنیم؟ احتیاط مستحب مثال بزنیم. دقیقا احتیاط مستحبی که توی بحث عدول مطرح شده بود این بود که گفته شد که عدول از مجتهدی که تا کنون از او تقلید می کرده و الان از دنیا رفته به مجتهد زنده جایز بلکه احتیاط مستحب است. ببین فتوا میده فقیه، فتوا میده به این که چنین عملی استحباب داره، به این که عوض کردن مرجعی که مرده و رو آوردن و عدول کردن به مرجع زنده فتوا میده به استحباب. استحباب یه حکم شرعیه، نمیتونید دست بکنه تو جیبش بگه فلان عمل مستحبه یا مستحب نیست. حتما باید برای این چی داشته باشه؟ مستند داشته باشه. یکی از سروران عزیز اولین تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب رو برای ما بگه تو یه کلام. چی شد تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب؟ آقای حسینی فرمایشی دارید؟ احسن تو مای افسری. ببینید ایجاز کامل با بدونه میفرماید که احتیاط واجب اونیه که بدون فتواست. چرا؟ چون گفتی میخوای فتوا بدی نمیتونی دست بکنی تو جیب مبارک، باید مستند داشته باشی. چون فقیه مستندش زیاد قوی نیست میگه لطفاً جاده لغزنده است. ببین تعابیر رو ببین، لطفاً جاده لغزنده است، با احتیاط برانید. نمیگم که واجب با احتیاط برانی، واجب براش باید چی داشته باشی؟ مستند داشته باشی. من فقی اینجا مستندی ندارم، من فقی مستندی ندارم، فقط میگم اگه نمیخوای بلغزی بعد بیان با کارتک جمعت کنن، بیا تو این جاده آرام حرکت کن، تو این جاده تکلیف آرام آهسته حرکت بکن. اینو میگوین چی؟ احتیاط واجب. اما احتیاط مستحب احتیاطیه که همراه با فتوا هستش، یعنی فقیه مستند داره براش، فقیه براش دلیل و مدرک داره. این تفاوت اول احتیاط واجب و احتیاط مستحب. احسنتم جمیعا. بفرمایید آقای حسینی. سلامت باشید و رحمت الله و برکاته. عرض کردیم مستند مستند ضعیفی است. مستند مستند خدمت شما رزم در حقیقت قوی نیست. این اولا، ثانیا این عین توقفه. اصلا توقف تعریفش چیه؟ توقف یعنی ترک فتوا و احتیاط در مقام عمل. اصلا دقیقاً این کار فقها در این، لذا ما بعضی از عناوین هست نمیپرسیم، نمیریم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این دستور العمل قرآنه، میگه اگه نمیدونید از اهل ذکر سوال بپرسید. فکر میکنیم پس اینا همینطوریه، همینجوریه. نه آقا، همین کارشون یعنی توقف. توقف معنای دیگه نداره. توقف یعنی توقف در مقام فتوا، احتیاط در مقام عمل. دقیقاً تو موارد احتیاط واجب که مستند قوی ندارن، آقا سید عرفان عزیز دارن چی کار میکنن؟ دارن توقف میکنن. فقهای عزیز ما میگه آقا من فتوا نمیدم، فتوا باید مستند داشته باشم، مستند قوی ندارم. فقط چیکار کن؟ جاده لغزنده است. توصیه ما اینه که تو جاده لغزنده آرام حرکت کن. اون عملی رو که احتمال میدی که مانع باشه نیار، اون عملی رو که احتمال میدی لازمه رو بیار. این توصیه میکنن.
جسارتاً یعنی تو جلسه یا جلسه دقیقا شما فهمیدین که تو بحث مرجعیت بانوان
آقای جوادی، آقای جوادی فتوای به جواز میدن، میگن حداقلش اینه که برای بانوان حداقلش اینه که ثابت شده است، یعنی شخص خانم ایکس میتواند مرجع تقلید بانوان بشه. بله این دقیقا از مصادیق احتیاطه، یعنی مستند مستندی بر این مسئله وجود نداره. لذا خود آقای جوادی سر درسشون فرمودن که بعضیا میگن که این حد که مقام مرجعیت زن بیاد مرجع بشه، ایشون فرمودن من به اینا عرض میکنم که چه حد کیه، چرا بانو هم نتواند به مقام مرجعیت برسه، اون یه دیگه بحث دیگه است. این اولین تفاوت. بله دیگه، اصلا توقف یعنی توقف در مقام فتوا و احتیاط در مقام عمل، توقف یعنی این، بنویسیدش کنار کتابتون. بریم سراغ دومین تفاوت. اصلا دومین تفاوت از دل اولی به دست میاد، چون مرجع تقلید در موارد احتیاط واجب فتوا نداده، هر جا مرجع تقلیدی توی مسئله فتوا نداد، شما مجاز هستید به مرجع دیگه مراجعه کنید یا مجاز نیستید؟ اصلا تو این مسئله میگه من کم آوردم نمیتونم فتوا بدم، مجاز هستید به مرجع دیگه؟ مجاز هستید دیگه، احسنتم. لذا فرق دوم از دل فرق اول به دست میاد، اینو کتاب نمیگه ولی یکم قوه فکرتون رو کار ببرید اینو میتونید به دست بیارید، که تفاوت دوم در موارد احتیاط واجب چون فتوا نداده فقیه، شما مجاز به مراجعه به مرجع مساوی هستید، مرجعی که حائز شرایط باشه هستید، ولی در موارد احتیاط مستحب چون فقیه شما چی داده؟ چون فقیه شما چی صادر کرده؟ فتوا صادر کرده، شما مجاز به عدول و روی برگرداندن به مرجع دیگه نیستید. لذا اگر عصری در خدمت شما عرضم، در حقیقت ماه مبارک رمضان، شما در کنار یک برکه آب بزرگی بودید، خواستید که خدمت شما عرضم با پوشاندن دهان و دماغ و با گوش یک شنا اینجا بکنید، خودت هم مجتهد نیستی، نمیخوایم احتیاط بکنی، میخوای تقلید بکنی، مرجع تقلید شما یکی از این مشهوره که میگه فرو بردن تمام سر در زیر آب مبتله، شما میای چی کار میکنی؟ میای در اون مسئله، چون احتیاط واجب دادن، احتیاط بدون فتواست، میای مراجعه میکنی به آقای سیستانی تو اون مسئله که میگوید فرو بردن تمام سر در زیر آب کراهت داره، مبتله روزه نیست، و در اون عصر گرم تابستانی شما میتوانید قوطه‌ور بشوید در اون استخر، در اون برکه آب سرد و امثال اون. اینا دو تا تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب شد. تفاوت اول در این بود که ما بشناسیم، تفاوت اول تو شناخت بود که احتیاط واجب راه شناختش اینه که بدون فتواست، احتیاط مستحب با فتواست. تفاوت دوم تو مقام عمله. حالا اگه فقیه من فتوا احتیاط واجب داد، من تو مقام عمل چی کار کنم؟ احتیاط واجب داد، شما دیگه خدمت شما نزم حق رجوع رو دارید. احتیاط مستحب داد چی؟ حق رجوع به مرجع دیگر را ندارید چون فتوا داده. خب آقای ناجی میفرماید فرق نیست بین احتیاط مستحب و مستحب است. کلامتون در حقیقت برای حقیر واضح نیست، الا اگه میتونید توضیح بدید بنده پاسخ میدم. بریم سراغ متن کتاب. بزرگواران تفاوت دوم واضح شد که در موارد احتیاط واجب چون احتیاط بدون فتوا بوده، هرگاه فتوا نده شما میتونید به یک مرجع تقلید دیگه مراجعه کنید، ولی در موارد احتیاط مستحب چون مرجع فتوا داده، شما دیگه حق رجوع به مرجع دیگر را تو اون مسئله ندارید. سروران تفاوت دوم بین احتیاط واجب و مستحب مشخص شد؟ خب الحمدلله، خدا رو شد. می فرماید تمام احتیاط هایی که در رساله ها آمده یا وجوبی است یا استحبابی، و تفاوت، بله اون که دیگه اصلا سوال آقای ناجی اینه که میگوید بگوید این عمل مستحب است، نماز شب مستحب است، این دیگه فتوای به احتیاط مستحب نیست، این فتوای به عمل استحبابی میباشد، این متفاوته با بحث احتیاط مستحب. تمام احتیاطهایی که در رساله آمده یا وجوبی است یا استحبابی، و تفاوت اونها از دو جهته، یکی از راه از جهت تشخیص، یکی هم از جهت عمل ما. از جهت تشخیصشون تفاوتشون تو چیه؟ تفاوتشون توی در حقیقت فتوا دادن و ندادن. در مقام عمل تفاوتش تو جواز رجوع به مرجع دیگه و عدم جواز رجوع به مرجع دیگر است. این دوتا تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب برقرار است. یکی در مقام شناخت و تشخیص که احتیاط از کدام قسم است، و دیگری در مقام عمل که وظیفه مکلف نسبت به هر یک از آنها چیست. تفاوت اول، احتیاط واجب بدون فتوا است، احتیاط مستحب همراه با فتوا است. تو تفاوت دوم رسیدی بگید، بنویسید، از دل همون تفاوت اول به دست میاد. چون در احتیاط واجب فقیه توقف کرده، اصلا خدمت شما روزم در حقیقت هیچ گونه فتوایی صادر نکرده، هرگاه فتوا صادر نکرد شما مجاز به عدول به یک مرجع تقلید حائز شرایط هستید، لذا میتونید از یک مرجع دیگه در اون زمینه تقلید بکنید. ولی در موارد احتیاط مستحب چون فقیه فتوا داده، در مسائلی که فقیه شما مرجع تقلید شما فتوا داده، دیگه مجاز به عدول و رجوع به مرجع دیگر نیستید. پس این تفاوت اول. اگر مجتهد در مسئله فتوا داده و احتیاط نیز داشته باشد، این احتیاط مستحب است. فتواشو میده، بعد میگه که احتیاط مستحب هم است. فتوا میده که عدول از مجتهد مرده به مجتهد حائز و جامع شرایط، حائز یعنی دارا، به مجتهد حائز و جامع و دارنده شرایط جایز است. بعد میگه که این تا اینجا جایز است شد فتوا، بعد میگه احتیاط مستحب هم هست. پس احتیاط مستحب همراه با فتواست. و اگر مجتهد در مسئله فتوا نداده، آقایان فتوا نداده یعنی چی؟ یعنی توقف کرد، توقف در مقام فتوا، و از ابتدا احتیاط کرده، احتیاط واجب است که به آن احتیاط مطلق هم میگن. یک نام دیگر احتیاط واجب احتیاط مطلق میباشد. یعنی از اون جهت بهش میگن احتیاط مطلق، یعنی مطلقا از همون اول احتیاط کرده، اصلا فتوایی چی نداده است. مثال احتیاط مستحب. ببینید، ما انشالله جلوتر خواهیم رسید به اینکه غسل ها بر دو قسمن، یا غسل واجب یا غسل مستحب. اونجا مطرح خواهد شد غسل های واجب مشترک بین مرد و زنان، غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، و سه تا هم غسل مختص به زنان، حیض و نفاس و استعاضه. حالا هر کدوم از این غسل های واجب یا مستحب رو میتوان به دو روش انجام داد، یا به صورت ترتیبی، سر و گردن اول، سمت راست، بعد سمت چپ، این ترتیبی، یا به صورت ارتماسی. ارتماسی چطوره؟ ارتماسی اینه که شما تمام بدن رو به نیت غسل یک جا در آب قرار بدید، یا کم کم تمام بدن را در زیر آب به نیت غسل قرار بدید. یه حالت دیگه هم داره غسل ارتماسی، زیر آب بری، خب مثلا دو نفر با هم مسابقه میذارن، میگن که ببینیم کی قدرت نفسش بیشتره توی استخر، میرن زیر آب. همونجا که به نیت اصلا غسلم نرفته بود زیر آب، میگه که من جنوب هستم، نیت غسل جنابت بکنه، یک تکانی به بدن بده. یا همونجا روز جمعه است، قبل از اذان ظهر، میگه غسل جمعه خیلی مستحبه، غسل مستحبی زمانی است. خب اینجا به این صورتی که یک تکانی به بدن بدهد. این غسلم، این ارتماسی هم صحیحه. ببینید مثال احتیاط مستحب. در غسل ارتماسی، فرو بردن تمام بدن در زیر آب، اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو بره، مثلا رفته توی خدمت شما روزم سونوی، یا رفته توی جکوزی آب گرم، خیلی داغ آب، نمیاد یک جا غوطه ور بشه، یا رفته توی جکوزی آب سرد، نمیخواد یک جا غوطه ور بشه، اول پای راست رو میذاره، پای چپ رو میذاره، به تدریج در آب فرو میره تا تمام بدن زیر آب قرار بگیره، غسل او صحیحه. آها، و احتیاط آن است، ببین فتوا داد، احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب فرو برود. حتی اگه جز جز تمام بدنش رو زیر آب قرار بده کافی ها، ولی احتیاط آن است، ببین فتوا داد، احتیاط آن است که یک دفعه بدنش رو زیر آب قرار بده. مثال احتیاط واجب، آقای ناجی نذر میکنن به اینکه اول ماه رمضان به یک فقیری، به یک فقیر معینی نذری ادا، نذرشون رو ادا بکنن به یک فقیری. حالا از قضا روز اول رمضان که فرا میرسه و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بله میگن فلانی مرده، انا لله و انا الیه راجعون. اینجا میگن که مستندی چون براش وجود نداره که حالا نذر کرده بود به فلانی بده بتونه به ورثش هم بده، وارثینش بده، مثل اینکه بتونه مثلا به فرزند اون فقیر معین بده، چون مستندی براش وجود نداره از همون اول احتیاط مطلق هم اسمش بود دیگه، احتیاط واجب، میگه من در مقام فتوا توقف میکنم ولی در مقام عمل میگم احتیاط جاده لغزنده است، نکنه بری به یه فقیر دیگه بدی نظرت ادا نشه، به ورثه همون فقیره بده. این میشود احتیاط واجب. در خب مثال احتیاط واجب، اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد نمیتوان آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بده. ورثه مثلا یه بابایی مرده، ورثش کیا هستن؟ سه تا طبقه داره ارث، بعدا خواهید خون. طبقه اول ارث، بنده مردم فاتح، خب طبقه اولی که از من ارث میبره کیه؟ فرزندان من و پدر و مادر. طبقه دوم کیه؟ جد و جده، پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادران و خواهران. طبقه سوم کیه؟ اعمام و اخوال. اعمام به معنای عمه ها و عموها، اخوال هم یعنی خاله ها و دایی ها. خدمت شما عرضم، این در حقیقت به حساب میاد، جز ورثه او به حساب میاد. این مثال هایی که برای احتیاط واجب و مستحب گفته شد توضیحش مشخص شد بزرگواران؟ خب الحمدلله. آیه حسینی بفرمایید.
استاد فرمودین که ما چون مسند روایی نداریم برای اینکه اگر نذر کردیم و اون فرد فوت کرد باید چه کنیم، احتیاطاً مرجع میفرماید که به ورثه بدیم.
دقیقاً.
گمان، یعنی از گمان استفاده کرد در استنباط؟
نه، ببینید شما خیلی روی ظن و گمان زوم کردید. از اون جهت که ورثه او، شما اگر این مال رو، از اون جهت که این مال رو وقتی خود فقیره زنده بود مال رو به او میدادید، او مالکش میشد. مالکش میشد به تبع کیا هم مالک میشدن؟ الان شما سرپرست خانواده ای، خب دیگه به تبع ملکیت شما اونا هم مالک میشن. حالا صاحب اصلی مرده، میگه یه جورایی اگر بود و به او میدادی به ورثش میرسید. حالا الان مستقیما ببر و احتیاط اینه، نمیگیم فتوا فتوا نمیدیم، احتیاط اینه، جاده لغزنده است، احتیاط اینه که ببری بدی به دست به دست ورثه. یعنی توضیح رو دقت داشته باش، کاملا با اون وادی که شما وارد شدی متفاوت بود. سلامت باشید بزرگواران. وقتی سوالی میپرسیم با ولع وقتی پاسخ میدیم، دوست داریم بزرگواران همونطور در حقیقت انرژی مثبت دریافت کنیم. وقتی میپرسیم آقا مشخص شد مسئله، جواب بدن بزرگواران لطفا. تفاوت دوم عرض شد، تو دل تفاوت اوله. میفرماید در احتیاط مستحب چرا مقلد حق نداره رجوع بکنه به یه مرجع دیگه؟ چون مرجعش فتوا داده. در احتیاط مستحب مقلد باید به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای همراه آن و نمیتواند در آن مسئله به مجتهد دیگر رجوع بکند. جلوش بنویسید، چون در احتیاط مستحب مرجع چی داده؟ فتوا داده. هر جا هم که مرجع تقلید فتوا داده باشه که ما نمیتونیم به یه مرجع تقلید دیگه مراجعه کنیم. اما در احتیاط واجب مقلد میتواند به همان احتیاط عمل کنه، میتونه خدمت شما عرضم در حقیقت به اون احتیاط عمل بکنه، تو اون مثال صدقه رو به اون ورثه اون فقیر بده، یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد از دیگران اعلم است مراجعه بکنه. میتونه ترک بکنه فرو بردن تمام سر در زیر آب رو، یا میتونه به فتوای آقای سیستانی عمل بکنه و خدمت شما روزم سر را زیر آب فرو ببرد و روزش هم باطل نشود. اینا تفاوت‌های احتیاط واجب و احتیاط مستحب بود. بفرمایید آقای شهبازی عزیز، در خدمتی. سلام علیکم. اون دیگه ببینید بزرگوار، اون دیگه سالبه به، درست میفرمایید، اون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی مثل این میمونه، مثالشو ببینید، مثل این میمونه که شما گفتید خدایا اگر من صاحب فرزندی بشوم، خب او را ختنه کنم و در مراسم ختنه او دو تا گوسفند را سر ببرم. حالا خداوند یک دختری را در کاسه ظرف وجودی شما میداد، اصلا دیگه سالبه شد به انتفاع موضوع. موضوعی نیست، ولد ذکوری نیست، پسری نیست که شما او رو ختنه کنی و در مراسم ختنه او دوتا گوسفند را سر ببری. اینجا هم دیگه اگه ورثش خب غنی باشن، به قول شما اینو بیرون کردن ولی اونا توی کاخن، اون دیگه اصلا میشه سالبه به انتفاع موضوع. لذا ما بحثمون جاییه که ورثه اون شخص هم عنوان فقیر برشون چی بشه؟ صدق بکنه. بله دیگه، بله، مال همین بود. لذا اگه طبقه اول ارث باشه کاملا طبقه دوم از ارث بردن محروم میشن. طبقه اول نبود، دوم بود، کاملا طبقه سوم از ارث بردن محروم میشن. و میدونید زن انسان با تمامی این طبقات جمع میشه، زن با تمامی این طبقات جمع میشه، یا اگه زنه بمیره شوهرش با تمامی این طبقاتی که گفته شد جمع میشه. حالا انشالله تو باب ارث مفصل در این زمینه بحث خواهد شد. یه مقداری جلوتر بریم، در خدمت آقای حسینی هستیم. خب این پرسش هایی که در این زمینه بود رو بزرگواران خدمت شما رزم در حقیقت کاملا نسبت بهش دقت داشته باشن لطفاً، که جایی سوالی نمونه، ایرادی نمونه، انقلتی نمونه، که بزرگواران اگر بتوانند خدمت شما رزم این سوالات و پرسش‌های پایان درس رو پاسخ بدن، حاکی از آن استش که تمام اون درس رو تلقی کردن و متوجه شدن. تکلیفی که بزرگواران در درسنامه فقه دارن این سوال سومه: با مراجعه به رساله توضیح المسائل برای احتیاط واجب و مستحب دو مثال دیگر بیاورید، غیر از این مثالهایی که عرض کردیم، غیر از مثال روزه، فرو بردن تمام سر در زیر آب در بحث روزه، و غیر از بحث اون خدمت شما نظرم فقیر که نذر کرده به فقیر معینی صدقه بده و امثالهم، دو تا مثال رو از مرجع تقلیدتون، از رساله مرجع تقلیدتون مشخص بکنید. هر جا که گفته احتیاط، این یا احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه. خب قبل از ورود به بحث جدیدمون در خدمت آقای حسینی هستیم، بفرمایید.
استاد ببخشید در مورد همین بحث نذر یه مطلبی بزنم رسید که بعدش اون طبقات ارث بردن اون فقیر که از دنیا رفته و ما می‌خوایم نذر اون رو ادا بکنیم و فرمودین، خود به خود
سوالم بردارم. خب الحمدلله، سلامت باشید. بریم سراغ یه بحث مهم به نام ضرورت تشکیل حکومت اسلامی. چطور شد که یهویی وارد بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بشیم؟ طبیعتاً بعد از این که ما دانستیم که وقتی با احکام شرعیه مواجه شدیم، این احکام الزامیه رو از یکی از سه طریق باید انجام بدیم، امتثال کنیم. یکی از اون سه طریق چیا بودن؟ وقتی با احکام الزامیه مواجه شدیم، این احکام رو باید از یکی از سه مسیر از ذمه خود و از گردن خودمون خارج کنیم. احسنتم، یا از مسیر تقلید، یا از مسیر اجتهاد، یا از مسیر احتیاط. بعد اونجا مطرح شد که خدمت شما نظم در حقیقت یا مجتهد باشیم، احسنتم، یا مقلد یا محتاط باشیم. درسته دیگه، حالا همه رو اسم فاعلی به کار بردید، اونجا هم باید میفرمودید محتاط بشیم، یا مجتهد بشیم، یا مقلد بشیم، یا محتاط بشیم. خب طبیعتاً بعد یه مسائلی پیرامون تقلید گفتیم، یه مسائلی پیرامون شرایط مرجع تقلید گفتیم، یه مسائلی پیرامون احتیاط گفتیم که گاهی مستلزم تکرار عمل است نیست، احتیاط یا واجبه یا مستحبه. طبیعتاً باید وارد مسائل علم فقه بشیم. مسائل علم فقه هم یا عبادات، اولین عبادت و مهمترین عبادت هم نمازه، باید وارد مسائل نماز میشدیم که اولین از مسائل نماز مقدمات نمازه که همون اعمالیه که قبل نماز انجام میشه، مثل وضوء، غسل، تیمم. چرا یهوی میاد بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو قبل از بحث، ببینید جلوتر صفحه 67 دیگه وارد عبادات میشه، اولی وضوء رو میگه، چرا قبل از بحث وضوء این بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح میشه؟ اونم تو دو درس مطرح میشه. به نظر شما چراییش چیه؟ چرا بعد از این که این سه مسیر امتثال احکام، سه مسیر وجود داشت برای اینکه ما احکامی که به ذممون اومده این احکام رو از ذممون خارج کنیم، چرا بعد از این سه مسیر نیومد بره سراغ مسائل فقه که اولین از اونها عباداته و اولین عبادت و مهمترین عبادت نمازه که مسائل نمازم اولیش مقدمات نمازه که وضو باشه؟ چرا نرفت سراغ اون، اومد بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو مطرح کرد؟ یه جنبش احسنتون خانم کشوردوست اینه که اگر ما دنبال اجرای به تمام احکام شرعی هستیم، لابد از آن هستیم که حکومت اسلامی تشکیل بشود. اصلا حکومت اسلامی تشکیل نشود مستلزم لغویت این احکامه. پس باید امام باقر، امام صادق فدای هر دو بزرگوار بشم که 4-5 هزار شاگرد تو مسائل فقهی فقط تربیت کردن، بماند مسائل کلامی که در اون زمان اون خدمت شما روزم برهه اقتضاش بود که شاگردهای کلامی هم داشته باشن، شاگرد فقهی تربیت کردن و اینا رو بهشون میگفتن آقا عمل خودتون وظیفتون اینه دیگه، نیاز نیست شما مجتهد بشید، نیاز نیست این احکام به جامعه انتشار داده بشه، میذاریم زمانی که حضرت حجت ارواح آنها لالفدا قیام کردن برای ملت احکام شرعی رو میگن. پس معلومه به جهت این که لغو پیش نیاد، لغویت پیش نیاد، لغو نشه این بیان احکام شرعی، چاره ای نیست جز این که حکومت اسلامی تشکیل بشود. خب آیه حسینی فرمایشی داشتید؟ در خدمت حضرت عالی هستید. خب ببینید بزرگوار، ما بحثمون رو همینه، میگیم اگر نبود که این احکام جامعه را فرا بگیرد، خب دیگر نیازی نبود به این که امام شاگرد پروری بکند، میذاش میگفتش که شما وظیفه خودتون همینه، اما وقتی میخواد جامعه را فقه در بر بگیره اون زمان حضرت حجت ارواحنا لالفدا است. پس ما برای این که این احکامی که از جانب معصومین صادر شده است لغو نشه، رو زمین نمونه، باید یه حکومتی باشد که در سایه این حکومت این احکام شرعی نمود داشته باشه. البته این یکی از جنبه ها و فلسفه های ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد. این طور نیست که فقط منحصر در همین باشد. الان جنبه های دیگر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو خدمت بزرگواران توضیح خواهیم داد. خب بفرمایید. بله بله بفرمایید.
خب امام معصوم ما مثل امام صادق در مکه حضور داشتن، نسبت ایشون به نسبت شیعیان که در خراسان مثلا بودن امام غایب بودن امام صادق.
بله.
خب دسترسی هم نبوده، امام غایب بودن. خب اینجا الان دستور داریم از معصوم که چطور شما حل و فصل کنید موضوعاتتون رو، با اینکه حکومت هم حکومت اسلامی نیست.
خب
پس حد لزوماً حکومت اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام فکر می‌کنم ضروری نمیتونه باشه.
نه ببینید، ببینید اون از باب اکلمیته است، از باب اکلمیته است. تو بیابان گرفتاری، هیچ چاره ای نداری، دقت کنید، هیچ چاره ای نداری بجز این که برای اینکه زنده بمانی نیاز به چی داشته باشی؟ نیاز به اکل میته داری. یعنی مردار رو باید بیای کباب بکنی بخوری و الا میمیری. اینم که خدمت شما عرضم در حقیقت این احکام در یه برهی از زمان بیان میشد بدون اینکه حکومت اسلامی باشد، این اکل میته بوده. ولیکن وقتی شرایط تشکیل حکومت اسلامی باشد، شرایط این فراهم باشه که این احکام تجلی پیدا بکنه در نقطه نقطه زندگی مردم، باید این امر محقق بشود. اونی که شما میفرمایید درس کردم، اون از باب چی هستش؟ اون از باب اکل میته میباشد. بله، از باب اکل میته ما خدمت شما رو هم در حقیقت میگیم هر آنچه که هست رو انجام بدید، ولو حکومت اسلامی نباشه. اما وقتی رویه حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو ملاحظه میکنیم، کاملا این امر مشهود است. این امر کاملا خدمت شما رو هم در حقیقت وجود داره که حضرات در صدد تشکیل حکومت اسلامی بودن، فقط به جهت آن که زمینه آن نبوده. مثلا امام صادق علیه السلام تو روایتی داره این ور اونورشون رو نگاه میکنن، قسم یاد میکنن، قسم جلاله، که اگر به اندازه این تعداد گوسفند که راوی میگه که من بعد شمردم 37 یا 38 تا بودن یار خالص و مخلص داشتم، یاری مانند خدمت شما رزم یاران سید و شهدا علیه صلات و سلام، که با چنین اعتقادی که اگر هزار بار در مسیر شما به شهادت برسیم و آتش بگیریم خاکسترمان را به باد بدن، بازم پشت شما هستیم. یار از این یارها، نه از این یارایی که مثل الان میگیم اللهم عجل لولی کل فرج، ولی به جاش میرسه، خلوت که میرسه چیزی یادت نیست امام زمان. نه، این یارها یارای زبانی هن. به قول امام حسین علیه السلام، الناس عبید الدنیا و الدین لعقان علا السنتهم، دین لغلقه لسانشونه. و اذا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی که جای ابتلا میشه آزمایششون میکنن با پول و زر و زیور، مثل همون لشکر امام حسن علیه السلام و اینطور معاویه گرفت دیگه، با پول و زر و زیور اونجا خدمت شما رو هم در حقیقت همه پاپس میکشن. قلت دیانون، تعداد دیندارها خیلی خیلی چی میشود؟ کم میشود. اذا اینطوره، یعنی تشکیل حکومت اسلامی یک در حقیقت آرزویی بوده برای تمامی انبیاء الهی و تمامی حضرات معصومین علیهم صلوات الله و سید روح الله رضوان الله تعالی علیه امام خمینی علیه السلام جامعه عمل پوشاندن به آرزوی 124,000 پیغمبر که 4 تاشون فقط حکومت دار شدن. مباحث داریم جلوتر، آیه قرآن میاریم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آقا بزرگوار، اگه دست رو دست بذاریم آیا این آیه شریفه عملی میشه؟ از طرفی شما دلیل داری که ابالله ان یجر الامور الا باسبابا، خداوند کاری رو انجام نمیده مگر از اون سبب عادیش بگذره. سبب عادیش چیه؟ اینه که یه حکومتی قد علم بکنه در مقابل استکبار بیسته، هرچند با تمام منقصه هایی که الان موجوده. به قول معروف این جمله خاطرتون باشه، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی لازم هست اما فعلا کافی نیست. این چیزیه که رهبر معظم انقلابم بارها اینو فرموده که ما برای رسیدن به اون آرمان ها فاصله داریم اما ضرورت هم داریم که باید باشیم. به همین جهته که این وعده ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این که زمین را آخر سر خدمت شما رزم عباد صالح وارث میشن، یا افضل الاعمال انتظار الفرج، عمله، یعنی کار به عمل هستش. انتظار به این نیستش که شما تسبیح دستت بگیری بگی اللهم عجل لولیک الفرج، باید وارد وادی بشی، باید حق رو خدمت شما رزم اون جلوه های نمود حق را به بود برسانی تا اون جلوه های نموددار باطل که بود نداره. باطل خاصیتش اینه، یکی از مباحثی که تو علوم و معارف قرآنی خواهیم داشت انشاءالله بحث تمثیلات قرآنیه. یکی از تمثیلات قرآنی، قرآن بیان میکنه حق و باطل رو بیان میکنه، میگه حق مثل آبه، هم بود داره هم نمود داره، ولیکن باطل مثل کف روی آبه، نمود داره، جلوه داره ولی بود نداره، اما اون جلوهش دیگران رو فریب میده. خب لذا میگه جا الحق و زهق الباطل و کان الباطل و کان الباطل زهوقا، اصلا باطل نبود تا اینکه از بین بره، فقط یه جلوه داشت. خب کیه که میتونه این باطل رو کلن محو کنه؟ حکومت اسلامیه. لذا من خدمت آقای خانم کشوردوست اینو میفرستم، این رو همه بزرگواران در گوشه کتابشون داشته باشن، به صورت تیتروار ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو در سه امر منحصر میکنیم. یک، ضرورت اجرای احکام اسلام، یعنی برای اینکه این احکام اسلام، قشنگ دقت داشته باشید هر سه تا عنوان رو الان بزرگوار ثبت و ضبطش میکنن، برای آن که احکام اجتماعی اسلام برپا بشود چاره ای جز تشکیل حکومت اسلامی نیست. یه وقت از شما حتما این سه مورد رو بنویسید آموزرگواران. خب این چکیده این دو درسه، تو سه جمله درش آوردیم. یه وقت از اگه امام حسین قیامم نمی کرد نمازشون رو تو خونه می خوندن، اما دیگه بویی از اسلام باقی نمی مان. ما هم گفتیم که احکام شریعت فقه فقط احکام فردی نیست، خیلی از احکام احکام اجتماعی می باشد. پس بنابراین خدمت شما نظم در حقیقت به این نحوه و به این صورته که ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام اقتضا میکنه که حکومت اسلامی تشکیل بشه. دلیل اول مشخص بزرگواران، به جهت اینکه احکام اجتماعی اسلام برپا بشه چاره ای جز تشکیل حکومت اسلامی باقی نمیماند. یعنی شما اگر دنبال اینی که اون احکام اجتماعی اسلام نمود پیدا بکنه در جامعه، باید حکومتت رنگ و بوی اسلامی داشته باشه. این دلیل اول مشخصه. اگر حکومت اسلامی نباشه احکام خدمت شما رزم اجتماعی رو زمین میماند، احکام اجتماعی عملیاتی نمیشود. برای آن که احکام اجتماعی که اسلام گفته عملیاتی بشه، ضروری است و لازم است که حکومت اسلامی تشکیل داده بشود. این دلیل اول. دلیل دوم، خداوند متعال فرموده که خدمت شما رزم در حقیقت در آیه آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی مؤمنین است و مؤمنین رو از ظلمات به سوی نور هدایت میکنه. و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اونا کارشون چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، دقیقا کارشون برعکس کار خداست، طاغوت. برای آن که ما تحت پرچم ولایت خدا قرار بگیریم و از تحت سلطه و پرچم طاغوت خارج بشویم، با این همه ارث و ولع میگیم، با اون همه ارث و ولع باید شما یاد بگیرید، برای این که تحت ولایت پرچم خدا قرار بگیریم و از تحت ولایت تواقیت عالم، طاغوت های عالم، مستکبرین جهان خارج بشیم، چاره ای جز چی نداریم؟ ادامه بدن بزرگواران، چاره ای جز چی نداریم؟ برای اینکه احسن تشکیل حکومت اسلامی. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم، خیلی از موارد اگر حکومت اسلامی نباشه شما باید قربانگوی دشمنان باشید. وقتی سند برات مشخص میکنن که بچه هاتون وقتی میرن تو مدرسه باید اینا رو یاد بگیرن، باید حرفی از رنگ و بوی دین و خدا و اینا نباشه، باید لایک محض بشن، فقط مادیگرا، زندگی ماشینی، مثل زندگی که الان بعضی از کشورهای شرق آسیا باش مواجه هستن، مثل ژاپن، جوجه ماشینی. چطور که هر طوری که ما میگیم باید باشید ولا غیر. حرف از شهادت تو کتابات نباید باشه، ولی آره حرف از همجنسگرایی باشه، حرف از تغییر جنسیت باشه، حرف از آزادی هایی که عین بردگیه، به تعبیر مقام معظم رهبری آزادی که غرب ازش دم میزنه عین بردگیه، به ظاهر آزادیه ولی در بطن چی نهفته است؟ تو بطن کار خدمت شما نظم در حقیقت بردگی نهفته است. چیزی جز بردگی نیست. باید برده محض اونا بشی. چجوری بپوشی؟ چجوری نگاه کنی؟ چجوری بخوابی؟ کی بخوابی؟ کی بیدار بشی؟ اینا همه بردگیه، بهش میگن بردگی جنسی، بردگی محتوایی. هر محتوایی که اونا گفتن بگی سمعا و طاعتا. ولی حکومت اسلامی که تشکیل بشه میگه مستقلم من زیر بار سند ننگین بیسی نمیرم، من زیر بار سند ننگین فلان امر نمیرم، من میخوام جامعه‌ام رو با رنگ و بوی شهادت احیا بکنم، من میخوام جامعه‌ام رو با این شعار آگاه بکنم که حیات من الذله، با این خدمت شما رزم شعار آگاه بکنم. خیلی فرقه ها والله العلی العظیم قسم، که شما در جامعت اینطور رشد پیدا بکنی که بگی خدمت شما رزم الموت، مرگ در نزد من عزیزتر است از زندگی با زلالت. جمله امام حسین علیه السلام. اینا خیلی مهمه. پس دلیل سوم برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی عبارت بود از ضرورت حفظ استقلال جامعه اسلامی. اگر میخوای مستقل باشی چاره ای جز چی نداری؟ اگر میخوای مستقل باشی چاره ای جز تشکیل حکومت اسلامی ندارید. احسنتون. بله آقای افسری عزیز، دقیقا اونا میخوان جامعه رو بکشونن به سمت لیبرالیسم شدن، بکشونن به سمت قوانین مندرآوردی که خودشون میگن، و این قوانین حد یقف نداره. این حکیم متعله در چند سال پیش فرمودن که با این فرمانی که فرانسه جلو میره یه زمانی ازدواج با محارم رو مجاز میکنه. این حکیم متعله حرفش درست از آب در اومد. تازگی ها جایز کردن ازدواج با محارم رو هم. بله خداوند متعال در قرآن این آیه معروف به آیه نفی سبیل، سبیل یعنی راه، فرموده لن نفی ابده، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا راهی رو قرار نداده که کفار بر مؤمنین مسلط بشن. اگه میخوای مسلط نشن، از طرفی هم ابلا ابا داره، امتنا میورزه خدا از این که احکام جاری بشه مگر از راه خودش. اگه راه خودش میخواد جاری بشه چیه؟ چه زمانی بزرگواران پاسخ بدن، چه زمانی شما نمیذاری که کافر بر تو مسلط بشه، خورد و خوراکت رو، کیفیت پوششت رو، همه چیز رو تحت سلطه خودش قرار نده؟ چه زمانی؟ تشکیل حکومت ناب اسلامی. ما هم نمیگیم که بزرگواران، ما هم طرفدار وضع موجود به تمامه نیستیم. عرض کردم ما میگوییم وضع موجود ضرورت دارد. بگید این جمله رو، این جمله رو به هر خدمت شما رزم معاندی بگی قانعش میکنی، به هر معاندی بگی که بله حکومت اسلامی در زمان الان لازم است، اما کافی چی؟ نیست. قطعا کافی نیست. حضرت آقا فرمودن ما انقلاب در انقلاب ها در انقلاب داریم، اصل لون حکومت رو منقلب کردیم، تغییر دادیم. انقلاب یعنی تغییر. اما انقلاب نیاز داریم در این که کاخ نشین ها با کوخ نشین ها تفاوت نداشته باشن. فرمایش شهید بهشتی دیگه، جامعه ای که خدمت شما رزم در آن جامعه عین این جملاته. یعنی بعضی از جملات شهید بهشتی رو الان بگی، بعضی از این جوجه خدمت شما رزم انقلابی ها به شما ننگه و برچسب ضد انقلاب میچسبونن. در جامعه ای که فقر طبقاتی فاحش باشد، ولو قرآن از صبح تا شب در آن جامعه خوانده بشود، لجنزاری بیش نیست. اگر غیر از این رو شهید بهشتی گفته به منم بگی. یعنی من میخوام بگم با این همه ارث و ولا میگیم ضرورت داره، ضرورت داره، لازم هم هست اینی که الان است، اما کافی نیست. بله علتش هم اینه که چون خیلی از جاها از اون مسیر حق که مرحوم امام مؤسس اون مسیر عقل بوده فاصله گرفتیم. هر جا از اون مسیر فاصله گرفتیم قطعا بدانید ضربه خوردیم، اما هر جا که تو اون مسیر ناب ماندیم قطعا بدانید پیشرفت کردیم. مسیر ناب چی بود؟ احترام کامل برای بیت المال، مسیر ناب مستاقش مکتب حاج قاسمه که وقتی دخترش میاد تو دفتر کارش بیسکویت میذارن دیگه، ما هم تو دفتر کار داریم برامون میذارن. خب این بیسکویتی که میذاره این از بیت المال، این تو مجازه به استفاده اون از اون هستی، اونم به اندازه ای که قوت به تو بده بتونی کارتو ادامه بدی. فرزند تو میاد به چه مجوزی حق داره برداره؟ اگه برمیداره برای اینکه دلشو نشکنی باید ببری تدارک کنی، جبران بکنی. این است، این است فرزندان خمینی، این است سرباز امام خمینی. حالا اینو مقایسه بکن با اون رانتی که میاد از رانت و از بند پ استفاده میکنه و حق رو ناحق میکنه، ناحق رو حق جلوه میده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشر نامهم اجمعین.